بسم الله الرحمن الرحيم. كلام نورانی و ملکوتی وجود مبارک امیر مؤمنان که محصول دریای بی ساحل دانش و بصیرت امامه، در خطبه قاصعه به دو مسئله تکبر و تواضع رسیده. مسئله‌ای که همیشه مورد توجه مصلحین بوده، مورد توجه اهل دل بوده، مورد توجه علمای علم اخلاق بوده، این بوده که منشأ صفات زشت و زیبا چیه و راه علاج صفات زشت چیه؟ چه راهیه؟ از قدیمی ترین ایام با صفات زشتی که عارض انسان میشه، ذاتی نیست، به این خاطر قابل درمانه، چون عارضیه در این مقام بودن که با بیماران طبیبانه برخورد بکنن و به اونها نسخه علاج بدن و بخش عمده از این نسخه علاج و درمان کنندگیشون که امروز در شرق و غرب خیلی بهش رو آوردن و فکرم میکنن یه رشته جدیدیه، قبلا نبوده، در حالی که بوده و معلم واقعی این رشته هم انبیاء خدا بودن، اولیاء الهی بودن، ائمه طاهرین بودن، دلسوزان بودن، گفتار درمانیه که در حقیقت این گفتار درمانی به منزله یه زنگ بیدار باشه که خواب رو بیدار میکنه و متوجه خودش میکنه که بفهمه در چه جایگاه سویی و در چه مکانت زشتی قرار داره و بفهمه که آلوده به چه نوع بیماری خطرناکیست و بعد از بیدار کردن بیمار راه علاج رو به او ارائه می کردن. هر کسی هم که راه علاج رو پذیرفت درمان شد، یا بپذیره درمان میشه. این برخورد طبیبانه در روایاتمون هم آمده، در کتاب با ارزش مجموعه ورام تألیف ابی فراس از علمای شیعه که اگر در ایام تبلیغ به خصوص ماه رمضان همین یک کتاب همراه با آدم باشه و عمقی و هنرمندانه بتونه از روایاتش و فرمایشات بزرگان که در این کتاب اومده استفاده بکنه به شکل نسخه علاج، از کتابای دیگه آدم رو بی نیاز میکنه، مشروط به این که مطالب کتاب عمقی نگاه بشه و وقت بیان کردن برای مردم هم کیفیت بهش داده بشه که مستمع احساس بکنه داره نسخه علاج به او ارائه میشه. این روایت در این کتابه. ابتدای روایت رو هم دو جور نقل کردن. بعضی ها ابتدای روایت رو در کتاب‌های دیگه ایها الناس آوردن، بعضی هم عباد الله آوردن. عباد الله که منسوب بودن عباد الله هم به خاطر اینه که مناداس، منادای مضافه، معمولا حرف ندا رو هم اغلب حذف میکنن به خاطر اینکه بنای عرب بر اختصاره. عباد الله، انتم کل مرزا، که در حقیقت میخواد بگه بیمارین، درد دارین. از رسول خدا هم نقل شده روایت و رب العالمین شد طبیب، خدا نسبت به شما بیماران طبیبه. البته در این روایت منظورش از بیماری یقینا بیماری جسمی نیست، بیماری فکریه، بیماری روحیه، بیماری اخلاقیه. و رب العالمین کالطبیب فصلاح المریض فیما یعمله الطبیب و یدبره لا فیما یشتهیه و یقترحه. اگه بیمار بخواد تکیه به اشتهاش بده و هر چی رو دلش میخواد انجام بده، یقترهو، هر قدمی رو خودش دلش بخواد برداره، هر عملی رو خودش بخواد انجام بده. کار این بیمار به سامان نمیرسه. صلاح المریض فی ما یعمله الطبیب و یدبره. اون کار طبیب که نسخه نویسیه، هدایت کردنه، دلالت کردنه و تدبیر طبیب به مصلحت بیماره. اگر بیمار در فضای عمل و تدبیر طبیب قرار بگیره، معالجه بت‌پرست تبدیل به یه موحد میشه، بدخلق آراسته به حسنات اخلاقی میشه، بدعمل نورانی به عمل صالح میشه و برخورد پروردگار رو هم میبینید در قرآن کریم برخورد طبیبانه است و تدبیرش رو هم در قرآن میبینید که سالهای اول بعثت سوره هایی که نازل شده سوره های معالجه، غیر سوره هایی که در مدینه نازل شده که بیان احکام اغلبش، بخشش هم البته در مقام علاج، ولی بیشتر سوره های جزء 28 و 29 و 30 رو شما میبینید که محور این سوره ها توحید، قیامت، طبیعت عالم و آفریده هاست و زنگه های بیدار باشه که با آیات توحید میخواد ارتباط مردم مکه و قبائل اطراف رو با 360 بت قطع بکنه، میخواد با آیات قیامت یه ترمز قوی در مقابل فساد در وجود مردم ایجاد بکنه، میخواد با بیان شگفتی های خلقت و موجودات عالم عقل بشر رو پخته کنه، دانشش رو بیاره بالا و گسترده کنه، جهت تقویتی برای توحید براش بسازه. شما فقه پروردگار رو بیشتر در سوره های نازل شده در مدینه میبینی. اگر به کتاب های آیات الاحکام هم مراجعه کنید، فاضل مقداد یا آیات الاحکام مقدس اردبیلی، بدنه عظیم این حدود 500 آیه رو میبینید نازل شده در مدینه است. چون اگر پروردگار بیماری های عقلی و روانی مردم رو معالجه نمی کرد، زمینه‌ای برای تحقق آیات فقه نبود. به متکبر نمیشه گو بیا نماز بخون، اونم بیاد نمازی بخونه که تو نماز باید خم بشه و بعد خم شدنم بیاد هفت عضو بدنش رو روی خاک بگذاره، اونم متکبران مکه که تو راه رفتن وقتی بند کفششون پاره میشد آرشون میومد، ننگ بود براشون خم بشن و بند کفش و حالا یه گره بهش بزنن تا برسن به خونه یا به کفاشی، کفش و اپا در میوبردن پرت میکردن و را میفتادن. خب وقتی ننگشه خم بشه کفششو بندشو ببنده، اینو در جا بهش میشه گفت، اونم سالای اول بعثت، پاشو بیا نماز بخون یا بیا روزه بگیر یا بیا زکات بده تا پرده تکبر دستن در کاره، پرده اجرای فقه پروردگار میدانی نداره. لذا یکی از برنامه های سوره های نازل شده در مکه همین علاج کبر بود، یا مردمی که پروردگار دربارشون در همون سوره ها می‌فرماد انه له بالخير لشدید، پول معشوقشون. عجیبم به این معشوق وابسته بودن که پروردگار عالم گاهی هم تلنگر مادی به اینا میزنه که انکان زامال و بنین، تکیه داره به ثروتش و به بچه هاش. حالا آیا این ثروت کلید حل تمام مشکلات انسانه؟ اگه کلید حل مشکل بود که مشکلات این فراری های از کشورها رو حل میکرد، یا یه خیال باطلی که درش، البته ایامی که قدرت جوانی و بدنی داشتن قلط میزدن این بود که ایحسب ان ماله اخلده، هی میگو پول پول، کسی حق نداره با پول دار بودن من مدبر زندگی من باشه، پول دارم یعنی همه چی دارم، پول دارم یعنی همه کلیدی در اختیارم. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، خب این پول، این عذاب استیصالی که سراغ ابولهب اومد، پول چیکار تونست بکنه؟ ما اغنا عنه، غنا گاهی متعدی با حرف ان میشه و گاهی هم بدون متعدی شدن میاد. اگه بدون متعدی شدن بیاد به معنای بی‌نیازی و ثروتمندیه، اگر متعدی با ان بشه به معنی برطرف کردن. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، عذاب خدا رو، ثروت ابی لهب از ابیلهب نمیتونه برطرف کنه، عذاب اومده و گرفتتش، بیچارش هم کرده، تمام درها رو هم به روش بسته. که ابولهبای زمان ما جلو چشمتونه، اون بن علی، این قذافی، اون مبارک، حالا مختلف نقل میکنن، حداقل این فرعون لیبی 30 میلیارد دلار پولای نفت مملکتش رو تو حساب شخصی خودش ریخته، نه اینکه این ثروت این عذاب استیصال رو نمیتونه از او برطرف بکنه. اربابان کفر هم نمیتونن از این ثروت انبویی که تو بانگاشونه چشم بپوشن. بلوکه کردن که کی گفته این 30 میلیارد به این مردک دیوانه برسه و خودمون برمیداریم میخوریم. خب سوره های نازل شده در مکه این حالات انحرافی و ابلیسی و شیطانی رو در مقام علاجش بر اومد. اگه علاج نمی کرد، یعنی کبر متکبر و بخل بخیل و حرص حریص رو که داروی همه این زشتی ها تو سوره های مکیه، واقعا اگه علاج نمی کرد، عبادتی علم نمی شد، انفاقی علم نمی شد، قناعتی علم نمی شد. البته اونایی که پذیرفتن، حالا یه عده‌ای که تبابت پروردگار رو قبول نکردن که اونا به عذاب دنیا و آخرت گرفتار شدن، اما اونایی که واقعاً پذیرفتن، مشرک بودن تبدیل به موحد شدن، بخیل بودن تبدیل به سخی شدن، حریص بودن تبدیل به قانع شدن، ظالم بودن تبدیل به عادل شدن، فاعل یعنی طبیب نسخه شد داد. اونی که در مقابل این فاعل قرار داشت یعنی قابل، وقتی قبول کرد یه چنین تحول عظیمی درش به وجود اومد. خیلی قابل دقته که مشرکی که 6 قرن از پدرانش تا خودش شرک درش بتون آرمه شده، بخل درش بتون آرمه شده، حرص درش بتون آرمه شده، ولی طبیب اصلی عالم خداوند متعال با تدبیری که در ارائه نسخه داشت علاج کرد اونایی که نسخه رو قبول کردن و پذیرفتن. اصلا تحول عجیبی پیدا کردن. خیلی یه وقت در یه تفسیری خوندم، احتمالا در مجمع البیان باشه، خیلی وقت این داستان رو دیدم، احتمال میدم در مجمع البیان باشه، که وقتی این آیه در مدینه نازل شد، البته بعد از اینکه این زشتی ها علاج شده بود تا حدی که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، واقعا اگه میخواید به بر برسید یعنی به اون نیکی واقعی، از اون چه که در اموال و ابزار معشوقتونه در راه خدا انفاق بکنید. که یه فرد مدینه‌ای معروفم هست در کتاب‌ها، اومد خدمت رسول خدا بعد شنیدن این آیه، به حضرت عرض کرد من یه باغ آبادی دارم، چون مدینه منطقه کشاورزی بود، یه روزم تشریف آوردید در اون باغ وضو گرفتی. ابی طلحه انصاری بود ظاهرن، اینجوری یادمه که تو باغ من در آبی که جاری بود وضو گرفتی. خیلی هم اومدن این باغ رو از من بخرن با قیمت بالا، من بهشون گفتم نمیفروشم، چون وجود مبارک رسول خدا قدم به چشم من گذاشته، تو این باغ اومده نزدیک نماز ظهر تو آبی که در این باغ جریان داشته وضو گرفته. چنین آبی که تبرک به وضوی پیغمبر شده پای این درخت ها میره، خدا میدونه چه محصولی میده و من نفروختم، اما خداوند میخواد که ما از مال و منال و ابزار اون چه که معشوقمونه مما تحبون انفاق بکنیم. من این باغو میخوام بدم به شما، هر کاری که باید انجام بدیم برای این باغ انجام بدیم. به پیغمبر اکرم فرمود من که نیازی به این باغ ندارم، اما در قوم خیشای خودت آدم های توحیده است، فقیر مسکین هست؟ عرض کرد بله. فرمود خب باغو ملک اونا کن که با هم دیگه برن اونجا زحمت درخت ها رو بکشن، به محصول بنشونن، بفروشن، مشکلاتشون رو حل بکنن. و رفت و این کارو کرد، ولی این بعد از علاج بخله. ولی آدم تا گرفتار پرده بخله حکم خدا رو قبول نمی کنه. هیچ وقت نمیشه به بخیل گو بی خمس تو بده، میگه نمیدم. علمی هم میگه خیلی ها خمس نمیدن، علت خمس ندادنشون نه اینه که قرآن رو قبول ندارن، بخله. هیچ وقت نمیان بگن ما این آیه خمس نازل شده در سوره انفال رو قبول نداریم. اگه روشون بشه بگن، میگن نمیتونیم، ازمون نمیاد، از دستمون بر نمیاد، یعنی مانع سختی دارن. بیماری بخل، یا به متکبر نمیشه گو بیا این صورت زیبای شاداب تو صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در برابر پروردگار رو خاک بگذار و سبحان ربی علی و به حمده بگو، اصلا پیشنهاد بکنیم به متکبر خیلی بدش میاد. این رو حس هم میتونید بکنید. حالا به متکبران جامعه خودمون، یا آدم اگه راه داشته باشه پاشه بره لیبی، پاشه بره عربستان پیش این بن علی بگه بیاین سجده به خاک بکنید. یا قبل از انقلاب کسی میرفت به شاه میگفت بیا آقا هفت عضوتو بذار رو زمین و این پیشانی تو بذار رو خاک، اونم در هر رکعتی دو بار. اصلا میدادن آدمو بگیرن بندازن گوشه زندان. این کاری که سوره های مکی کرد کار علاجی بود. لذا اگر ما ذوقمون بگیره که باید بگیره، و هنرمونم به کار بندازین. این سوره های کوتاه و بسیار پرمعنای نازل شده در مکه رو ببریم تو مردم و به صورت نسخه معالجم براشون بیان بکنیم، چون آیه رو لفظی معنی کردن برای مردم، اون اثر خودش رو ظاهر نمی کنه. یا روایت رو لغتی معنی بکنه آدم، اثر خودش رو ظاهر نمی کنه. این بسته به ذوق و هنر و عمق بینی انسانه که این آیات شریفه سوره های مکی رو به صورت نسخه علاج ارائه بده به مردم. به وقتی که از بزرگان میگفت، برام میگفت رفته بودم خیلی وقت پیش، مال قبل از انقلابه، 38-39 سال پیش، میگفت من اون وقت قم طلبه بودم، یه بعد از ظهری هم بود در همین مسجدی که مرحوم آیت الله بهجت نماز میخوندن، من بعد از ظهر بود، 4 و 5 بود، هنوز نمازم نشده بود، رفته بودم اونجا، ایشون اونجا بود. ایشون نقل کرد، گفت من پاکستان سر قبر این پارسیگوی هنرمند اقبال رفتم و گفت این قرآنی که میگم در یه محفظه، یه جعبه آینه کنار قبرش دیدم، قرآنی بوده که هر روز اقبال این قرآن رو قرائت میکرده، که خود اقبال نقل میکنه. اقبال آدم دانشمندی بود و خوش‌قیافه‌ام بود، اصالتاً هندی بود و آبا و اجدادش هم هندو بودن، یعنی مسلمان نبودن، ولی مثل اینکه پدر بزرگش مسلمون میشه، به تبع زن و بچه اون پدر بزرگم مسلمون میشن. پدر اقبال در خانواده مسلمان به دنیا اومد، با این قیافه و با اون تیپ و با اون زیبایی چهره، فقط به خاطر قرآن. 12 سال در شهر آکسفورد انگلستان، که من اون شهر رو دیدم، در دانشگاه آکسفورد که نزدیک 200 سال از دانشگاه‌های رده اول دنیاست، اونجا درس می‌خوند. همین 100 ساله اخیر که دیگه بی‌حجابی و نیمه اوریانی و اوریانی در اروپا و روابط نامشروع با هر کی و به هر شکلی فرهنگ شده بود و الان هم حاکم این فرهنگ، یه جوان خوشتیپ، خوشگل، با وقار، با ادب، که همون وقار و ادب بیشتر آدمو تو دل برو میکنه، بره انگلستان. اون وقتم رفت آمد خیلی سخت بود، اینجور نبود که هر 6 ماهی یه هفته تعطیل باشه بتونه بیاد هند و برگرده، نه پول فراوانی بود، نه هواپیمای فراوانی، نه رفت آمد هر روزه از فرودگاه صورت می گرفت. 12 سال در شهر آکسفورد بین اون همه دختران دانشجو درس بخونه و دامنش آلوده نشه. ایشون نقل میکنه میگه من هر روز صبح این قرآن رو برنامه ریزی کرده بودم بخونم و با قرائت هم میخوندم، البته با صدای نرم و محزون. یه روزی در حال خوندن قرآن بودم، دیدم که در اتاقمو با دست دارن میزنن. گفتم بفرمین تو، در واشو. حالا یه پدری که از نسل هندو و برهمنی ها به دنیا اومده، واقعا اینا رو آدم میبینه گاهی از خودش شرمنده میشه و به فکرش میاد که قیامت اگه خدا ما رو با اینجور آدم ها روبرو بکنه چه جوابی داریم بدیم از این کم گذاشتنامون، چه نسبت به خودمون، چه نسبت به جامعهمون، حالا و خانوادمون. گفت پدرم نیومد تو، فقط در وا کرد، برگشت به من گفت محمد جان، اقبال اسمش محمد بود، گفت محمد جان، خیلی جمله زیباییه، گفت قرآن را به گونه ای قرائت کن که بر پیغمبر نازل شد. خود قرآن مجید چه تأثیری روی پیغمبر اکرم داشت؟ تا کجا ایشون رو وارد عبادت کرد که خود قرآن اومد گفت ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. تا کجا او رو در اوج اخلاق بود که قرآن اومد گفت انک لعلی خلق عظیم. تا کجا او رو در ایمان سیر داد که قرآن اومد گفت آمن الرسول و بما انزل الیه من ربه. یعنی یه نقطه قرآن تو ایمان پیغمبر فرو گذار نشد. گفت آنگونه بخون که گفت این حرف معنادار پدرم انقدر به من اثر کرد که قرائت من قرائت قلبی فکری و روحی شد، که از اون به بعد صحبه که قرآن میخونده انقدر تحت تأثیر آیات بوده که گریه میکرده، اشکش رو صفحات میریخته. از صفحه اول قرآن، قرآنهای قدیمی که هم چاپ شده، رحلی بود، بزرگ بود، دیده بودم من اون قرآنها رو، اشکش از صفحه اول قرآن تا من الجنت و ناس آثارش هنو رو اون صفحه ها هستش. قرآن نسخه این طبیبه. و در نهج البلاغه میخونیم امیر المؤمنین پیغمبر رو که میخوان معرفی بکنن میفرماین طبیبون دوارون به طبه. دکتر دورگرد بود، مطب وا نکرده بود یه علم بده روی کاناپه که حالا کی یه مریضی در رو با میکنه میاد تو، اصلا دنبال مریض می دوید، عاشقانه دنبال بیمار می دوید که علاجش بکنه. در هر صورت یه مجموعه از وحی و گفتار انبیا، گفتار درمانی، گفتار ائمه، گفتار درمانی در رابطه با تکبر آمده که اینا اومدن کبر و راه علاجش رو بیان کردن که بسیار راه دقیقیه که براتون عرض میکنم، که البته اونی که من میخوام عرض بکنم به این شکل در کتابی نیست، حتی در کتب اخلاق. من پراکنده ها رو با همدیگه جمع کردم، کنار همدیگه گذاشتم، این راه علاج رو از این جمع کردن پراکنده ها گرفتم. کبر رو که علاج میکردن کافی بود دیگه، خورشید تواضع از افق قلب معالجه شده ها طلوع میکرد تا برسیم به راه علاج کبر انشاءالله و به خواست پرورده.